ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 17 اردیبهشت سال 1398 خورشیدی. گرم‌ترین درودها رو تقدیم شما می‌کنیم. رضا جمالی هستم، مجری شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. قبل از اینکه فهرست بخش‌های خبری رو تقدیمتون کنم، همراه می‌شیم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان با مشروع خبرها.
با سپاس و با درود بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اقدامات جدید تهران روز چهارشنبه نامه‌ای به سران 5 کشور عضو برجام ارسال خواهد کرد. آقای روحانی قرار است روز چهارشنبه این اقدامات را اعلام کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود آقای روحانی در این نامه اعلام خواهد کرد که به دلیل آنچه عمل نکردن طرف متقابل به تعهداتش در برجام توصیف شده است، ایران راهی جز کاهش تعهداتش ندارد. به گفته این خبرگزاری، نامه آقای روحانی محتوای سیاسی دارد و در تکمیل آن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا جزئیات فنی و حقوقی کاهش تعهدات ایران را اعلام خواهد کرد. این خبرگزاری اعلام کرد که متن کامل این نامه جزو اسناد محرمانه کمیسیون مشترک برجام خواهد بود، اما خبر آن منتشر خواهد شد. بر اساس این گزارش، فاصله مرحله اول تا دوم اقدامات ایران 2 ماه خواهد بود که اگر اقدامات جدید از سوی طرف مقابل صورت گیرد، ایران به شرایط قبل باز خواهد گشت. این خبرگزاری به جزئیات اقدام تهران اشاره نکرده است. از طرف دیگر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت اگر منافع ملی ایران در برجام تامین شود و اتحادیه اروپا هم به تعهداتش پایبند باشد، ایران نیز به برجام متعهد خواهند ماند. او افزود اگر اتحادیه اروپا نتواند به ایران در زمینه مقابله با تحریم‌ها کمک کند، ممکن است حضور یک جانبه ایران در برجام معنای واقعی خود را از دست بدهد و ایران محدودیت‌های پذیرفته در چارچوب برجام را مورد تجدید نظر قرار دهد. آقای ظریف به جزئیات اقداماتی که ایران قرار است انجام دهد اشاره نکرد. ایران در برجام پذیرفته است که پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به صورت داوطلبانه اجرا کند. بر اساس این پروتکل، بازرسان آژانس انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، سال 1396 و پیش از خروج آمریکا از برجام هشدار داده بود که در صورت لغو برجام، جمهوری اسلامی ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد. سخنگوی سفارت آمریکا در برلین اعلام کرد که سفر مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا به پایتخت آلمان به دلیل موضوعاتی فوری لغو شده است. این مقام سفارت آمریکا به محتوای این موضوعات فوری اشاره نکرده است. بنابر این گزارش، وزیر خارجه آمریکا قرار بود با همتای آلمانی خود و همچنین صدر اعظم آلمان دیدار کند. آقای پومپو قرار بود پس از سفر به آلمان روز پنجشنبه راهی بریتانیا و سپس گرینلند شود و سخنگوی سفارت آمریکا در بریتانیا گفته است که وزیر خارجه آمریکا به لندن خواهد رفت. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در فنلاند، قرار است طرفین بار دیگر هفته آینده در روز 24 اردیبهشت در سوچی دیدار کنند. محور گفتگوی پیشین طرفین تحولات و بحران در ونزوئلا عنوان شده بود. و عنوان چند خبر: دبیرکل سازمان ملل متحد از تحولات در شمال غربی سوریه به شدت ابراز نگرانی کرد. با ابطال انتخابات در استانبول، شهردار برکنار شده از حزب اپوزیسیون بار دیگر نامزد می شود. باران شیخی، دختر 8 ساله، از دست ربایندگان در چابهار آزاد شد و سخنگوی قوه قضاییه صدور حکم جلب برای مهناز افشار، سینماگر بازیگر، را تکذیب کرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کارتوزیان شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. رسانه‌های ایران از نامه حسن روحانی به کشورهای باقی مانده در برجام خبر دادند.
برجام چیزی فراتر از پروتکل الهی است. دقیق‌ترین و سخت‌ترین نظارت‌های تاریخ هسته‌ای است.
سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید سن دو نوجوان زیر 17 سال اعدام شده اخیر در شیراز را تایید نمی‌کند. انتقاد نایب رئیس مجلس ایران از نحوه بازداشت‌ها در کشور. ابراز نگرانی برخی کارشناسان از پایین آمدن سطح آب دریای خزر. همراه ما بمانی در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. بنابر گزارش رسانه‌های ایران قرار است نامه‌ای از طرف حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه خطاب به سران پنج کشور بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای تحویل سفرای این کشورها در تهران شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار است عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با دعوت از سفرای کشورهای مذکور به مقر وزارت خارجه نامه حسن روحانی را تحویل آنها دهد. پیشتر ایران اعلام کرده بود که قصد دارد در پاسخ به اقدامات اخیر آمریکا در برخی تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام تجدید نظر کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا و ارزیابی او را در این زمینه پرسیدم. علیرضا نامور حقیقی:
موقعی که برجام امضا شد همه پیشبینی ها در متن و نوشتار برجام این بود که اگر ایران از این قرارداد بخواد تخلف کنه چه اقدامات تنبیهی علیه ایران صورت خواهد گرفت. در گذشتم قراردادهایی که مربوط به خلع سلاح یا قرارداد مربوط به امنیت بین‌المللی بوده معمولا کشوری که تحت اون نظارت قرار می گرفته ممکن بود تخلف کنه، مثلا مورد کره شمالی در سالهای قبل که در همین یک گروه 6 نفره باش مذاکره میکردن اومد آژانس هم کرد بیرون و شروع کرد به غنی‌سازی مجدد. بنابراین ایران از زاویه و کشورهای دیگه هیچ بندی رو در مورد تخلفات آمریکا پیشبینی نکردن. خروج آمریکا چون محصول برجام محصول یک کار چند ساله بود، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا روش کار کرده بودن و همه جوانب نظارتی و امنیتی اون رو در نظر گرفته بودن و برجام چیزی فراتر از پروتکل الهی است. دقیق‌ترین و سخت‌ترین نظارت‌های تاریخ هسته‌ای است. پس بنابراین چون این پیش‌بینی نشده بود ایران این آمادگی رو نداشت. بعد از برجام هم موقعی که آقای ترامپ اومد سر کار با اینکه تهدید کرده بود ایران احساس میکرد که این بیشتر به شعارهای انتخاباتی بوده و خب چندان دنبال نخواهد شد. شرایطی که آقای ترامپ داره ایجاد میکنه بدتر از شرایط عراقه، چون در شرایط عراق فروش نفت در برابر غذا آزاد بود. در سیاستی که آقای ترامپ اعمال داره میکنه داره میخواد فروش نفت ایران رو به صفر برسونه، یعنی حتی نفت در برابر غذا هم در پروژه اینها نیست و فشارهای سنگین دیگری که دارن میارن و فردا هم قرار ظاهرا آقای ترامپ پتروشیمی ایران رو مشمول تحریم قرار بده، در حالی که محاصره اقتصادی کامل که همراه با تهدید نظامی هم هست، همه اینها یک سمت و سوی جدیدی رو به این مناسبات داده.
در ایران همسو با این نامه آقای روحانی که قرار هست به کشورهای باقی مانده در برجام نوشته بشه، تصمیم به کاهش تعهدات هسته‌ای از سوی ایران که قرار هست اعلام بشه چقدر همخوانی داره با ماندن ایران در برجام و NPT؟
در برجام مجوزهایی دادن در مقابل اینی که اگر طرح‌هایی رو که تعلیق شده دوباره اجرا بشه کشور چیز بتونه به تعهداتش رو کاهش بده، ولی به هر حال چون موضوع مبهم خواهد بود و خروج از اون توافق اصلی است این میره به یک کمیسیون مشترکی و اونجا رسیدگی میشه. ایران در این حوزه میخواد رسیدگی و بررسی موضوع بتونه به یه توافق جدیدی برسه در مورد مسائل اقتصادی و مالیشون. واقعش اینه که دولت‌های عضو شورای امنیت و اروپایی‌ها در مورد نحوه فروش نفت ایران تا کنون نتونستن مکانیزم مشخصی رو اتخاذ کنن که عملاً ایران بتونه انجام بده و از درآمد حاصل از نفتش برخوردار بشه. تنها چیزی که وجود داره این هست که معامله با ایران از طریق شورای امنیت نفی نشده، یعنی شورای امنیت ایران رو در خط غیر قرمز و بلک لیست خودش قرار نده. حالا در ایران جناهای تندروی معترضن که اصلا گفته میشه ممکنه خود آیت الله خامنه‌ای هم حامی این دیدگاه هستن، اونها معتقدن نه، ما ایران باید به طور کلی از برجام و امپیتی خارج بشه و جور مرحله‌ای به مرحله‌ای مشکل رو حل نمی‌کنه و دقیقاً زمان می‌خره برای آمریکایی‌ها که بتونن حلقه تهدیداتشون رو تکمیل کنن.
حالا اهداف سیاسی این جریان‌های تندرو در داخل ایران آقای نامبر حقیقی در خصوص اصراری که دارن که ایران از حتی امپیتی هم بیرون بیاد و تنگه هرمز رو هم ببنده چه هست؟
یک عده معتقدن آمریکا فقط به قدرت احترام میذاره. بنابراین حرف اونا این است که اگر شما قدرت برجسته‌ای در حوزه امنیتی و دفاعی داشته باشید و از این کارتتون به خوب استفاده کنید، این دولت‌ها مجبورن که با شما کنار بیان. و حتی اگر این استفاده از این کارت‌ها منجر به درگیری هم بشه، در نهایت یک همبستگی و ساخت قدرت جدیدی ایجاد میشه که رو به جلو هست و ممکنه خسارتی به ایران بخوره، ولی به طور استراتژیک ایران از چنبره این فشار آمریکا خارج خواهد شد. دیدگاه دیگه معتقدن نه، مسئله گرفتن حق و حقوق جزء اعتقادات ماست و بعد در این راه هم بایستی هزینه ها رو بدیم. نتیجه مهم نیست، مسئولیت هایی که به عنوان یک اعتقاد دینی هستیم انجام بدیم. سوم هم گروه هایی است که به هر حال در این نوع بحران ها کاسبی میکنن، یعنی چه لحاظ رفتن تو فضاهای بسته، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه نظامی، چه در حوزه تحکیم مبانی قدرت، معتقدن این نوع درگیری ها برای اونها منفعت های متعدد داره. بنابراین از این چند زاویه عده‌ای دیدگاه های تندروانه دارن.
علیرضا نامبر حقیقی کارشناس سیاسی در تورنتو کانادا بود و ارزیابی داشت به موضوع نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که قرار هست به گفته رسانه‌های ایران روز چهارشنبه به سران کشورهای باقی مانده نوشته بشه در برجام، که قرار هست که این نامه تحویل سفرای این کشورها بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در تهران شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید سن دو نوجوانی که روز پنجم اردیبهشت در زندان مرکزی شیراز اعدام شدند بیش از چیزی بوده که سازمان‌های حقوق بشری مبنای کارشان قرار دادند. او افسوده ایراد گروه‌های حقوق بشری مبنی بر اعدام زیر سن قانونی با واقعیت این پرونده منطبق نیست. سازمان عفو بین‌الملل اعدام مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت‌پور را محکوم کرده. همکارم فرهاد سلمانیان از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، پرسیده که مبنای اطلاعات این سازمان در مورد اعدام‌های شیراز چه بوده؟
عفو بین‌الملل مدارک شناسایی امین صداقت و مهدی سهرابی فر رو مورد بررسی قرار داده و این دو نفر هر دو در زمان اعدام 17 سال سن داشتند. هر دو متولد سال 80 هستند. مهدی سهرابی فر آبان 80 و امین صداقت 80، و بنابراین با توجه به اینکه الان ما در ماه اردیبهشت هستیم، این افراد 17 سال و چند ماه داشتند و هنوز به سن 18 سال نرسیده بودند. بحثی که مقامات قضایی ایران در رابطه با سن این افراد در زمان اعدام مطرح کردند، از اساس یک بحث انحرافی. مقامات قضایی ایران به خوبی می‌دانند که مبنا در قانون بین‌الملل سن متهم در زمان وقوع جرمه و این دو نوجوان در زمان وقوع جرم 15 سال سن داشتند و بنابراین طبق قوانین بین‌المللی تحت هیچ شرایطی برای اونها نباید مجازات اعدام صادر می شده.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته اوضاع و احوال حکایت داره که ارتکاب سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و آدمربایی از افراد نوجوان ساخته نیست و به همین دلیل سن اعدام شده ها بیشتر از این چیزی بوده که اعلام شده. عفو بین‌الملل در مورد چنین استدلالی چی میگه و آیا میشه نوع بزهکاری رو به سن افراد ارتباط داد و مبنای اعدامشون قرار داد؟
متاسفانه این اظهارات یک بار دیگه نشون میده که مقامات قضایی ایران به جای رسیدگی به موارد نقض حقوق کودکان در ایران اصرار بر انکار و حاشا دارند. مدارک شناسایی و مدارک دادگاه به روشنی نشون میده که این افراد در زمان وقوع جرم کودک بودند، زیر 18 سال سن داشتند و ایران با صدور و اجرای حکم اعدام این نوجوانان مرتکب نقض فاحش قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشرش تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شده. این واقعا اسفناکه که با مطرح کردن سنگین بودن جرایم این افراد، این مقام قضایی در واقع تلاش کرده که این اعدام ها رو در افکار عمومی موجه جلوه بده، در حالی که بحث اینجا بر سر اینکه این جرایم سنگین نبودن نیست یا اینکه مورد مجازات نباید قرار بگیرن نیست. قطعا اگر جرمی صورت گرفته، جرم هولناکی مثل تجاوز صورت گرفته، باید مورد رسیدگی و پیگرد قضایی و مجازات کیفری قرار بگیره.
سازمان‌های حقوق بشری بارها در مورد اعدام‌های زیر سن قانونی به جمهوری اسلامی تذکر دادن و همینطور در مورد مجازات اعدام به طور خاص. شما چشم‌اندازی می‌بینید که این تذکرها تأثیری در لغو مجازات اعدام داشته باشه؟
این تلاش های حقوق بشری در خیلی از کشورهای دیگه نتیجه داده. ایران جز آخرین کشورها در جهانه که همچنان از مجازات اعدام علیه نوجوانان استفاده میکنه. بنابراین ما در تلاش خودمون برای این مبارزه مصمم هستیم و اینکه مقامات قضایی ایران هم به این اعتراض ها واکنش نشون میدن، هرچند که این واکنش ها واکنش های امیدوار کننده ای نیستن، به هر حال نشون میده که این فشارها تاثیرگذاره و صدای این اعتراض بین‌المللی به گوش مقامات قضایی ایران میرسه. وقتی که اطلاع رسانی در مورد خطر اعدام محکومان نوجوان از چندین روز قبل یا چندین هفته و چندین ماه قبل از برنامه اعدام صورت گرفته، در اغلب موارد این اطلاع رسانی و فشار بین‌المللی کمک کرده که برنامه اجرای حکم متوقف بشه و متاسفانه مواردی مثل اعدام امین صداقت‌پور و مهدی سهرابی‌فر نشون میده که چطور وقتی در مورد پرونده ها اطلاع رسانی نمیشه، نهادهای حقوق بشری مطلع نمیشن، نوجوانان، محکومان نوجوان در معرض این خطر هستن که در گمنامی و سکوت خبری اعدام بشن و این اعدام های هولناک صورت بگیره.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر در سازمان عفو بین‌الملل بود و در گفتگو با همکارم فرهاد سلمانیان درباره موضوع اعدام دو نوجوان زیر 17 سال در ایران که اخیراً در شیراز اعدام شده بودند توضیحاتی رو ارائه میداد. و اما علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در ارتباط با بازداشت شدگان در تجمع روز کارگر گفته که اساساً تجمع و راهپیمایی اگر مسلحانه و یا مخل اسلام و احکام آن نباشد، طبق قانون اساسی مجاز است. او از نحوه بازداشت و نگهداری بازداشت شدگان و بیخبری خانواده ها از آنها انتقاد کرده است. حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد، نخست از اصل 27 قانون اساسی در این رابطه میگوید.
علی‌رغم اینکه در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً تشکیل تجمعات صلح‌آمیزی که همراه با حمل سلاح نباشه را مجاز اعلام کرده، اما ما از بعد تشکیل حکومت جمهوری اسلامی در ایران شاهد این هستیم که به هیچ وجه به این از توجه نمیشه. حتی اگر کسانی درخواست مجوز کنند برای برگزاری تجمع، اگر که همسو با حاکمیت نباشن به هیچ وجه اجازه نمیده. همه تجمعات صلح‌آمیزی که در کشور صورت گرفته، به خصوص در حال حاشیه انتخابات های مختلف و در رابطه با نشست هایی که دانشجویان، جنبش دانشجویی انجام داد، جنبش زنان، جنبش کارگری انجام داده و انجام میده، همه اونها به وسیله حکومت به خشونت گراییده، سرکوب فیزیکی شده. قوانین عادی تصویب کرده جمهوری اسلامی که محدودیت های جدی بر اصل 27 قانون اساسی اعمال کرده، به نظر میاد که جمهوری اسلامی هر بخشی از قانون اساسی که منافع حاکمیتی براش داره رعایت میکنه و بخش هایی که برای خودش ضرورت در اون نمیبینه اجرا نمیکنه. از این رو این اصل هم نادیده گرفته میشه، در حالی که این موضوع یکی از حقوق بنیادی به مردم هست، اساسا بایستی نه تنها اجرا بشه بلکه حکومت باید وسیله پلیس برگزاری صلح آمیز اون رو تضمین کنه و اگر گروه های افراطی بخوان اون رو بر هم بزنن با گروه های افراطی برخورد کنه.
آقای رئیسی، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازداشت شدگان در روز کارگر در مقابل مجلس گفته که از وضعیت تعدادی از اونها بی اطلاع هستند و توضیح میده که اگر فردی رو بازداشت میکنن باید بلافاصله به خانواده‌اش اطلاع بدن، ظرف مدت 24 ساعت تفهیم اتهام بشه، کیفرخواست براش صادر بشه و تکلیفش مشخص بشه. اما اینکه یه نفر رو بازداشت میکنن و معلوم نیست اصلا کجا نگهداری میشه خلاف قانون اساسیه.
نکته اهمیت این است که ابتدا باید از خود آقای مطهری سوال کرد که آقای مطهری نه تنها قانون اساسی بلکه قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 50 و 51 مشخصا این حق رو به کسی که بازداشت میشه میده که بلافاصله با خانواده‌اش در تماس باشه، بلافاصله تشکیل پرونده بشه، پس یک ساعت. دقیقاً ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران این رو به ظرف یک ساعت تقلیل داده از 24 ساعتی که در قانون اساسی اومده. حالا آقای مطهری، شما که عنوان یک نماینده مردم هستید، وظیفه نظارتی دارید، کی و کجا از قوه قضاییه خواستید که دقیقاً اینو اجرا کنه؟ کجا مأمورین رو مورد سوال جدی قرار دادید؟ نه اینکه در رسانه‌ها، بلکه در فضای حقوقی دقیقاً اونها رو مورد پرسش قرار بدید که چرا اینا رو بازداشت می‌کنید؟ یک، چون اینها در اجتماعات مسالمت آمیز هستن، نباید بازداشت بشن. دو، اگر بازداشت شدن، بلافاصله باید تشکیل پرونده بشه و در بازداشتگاه‌های غیر قانونی اونها رو نمی‌تونن نگهداری کنن. باید در بازداشتگاه قانونی باشه، یعنی بازداشتگاهی که مشخص باشه. خانواده ظرف یک ساعت باید مطلع بشه که کجا هست. بلافاصله حق دسترسی به وکیل داره. در ماده 48 همین قانون تاکید میکنه که بلافاصله حق دسترسی به وکیل داره، جز در مواردی که استثنا شده. اون مورد هم به طور مشخص، اگرچه آیین‌نامه‌ای داره و اون آیین‌نامه هنوز اجرایی نشده و مشکلات جدی داره، اما کی کجا خود آقای مطهری و سایر نمایندگان مجلس این موضوع را از قوه قضاییه خواستند و از مأمورین امنیتی و مأمورین اطلاعاتی خواستند که دقیق رعایت کنند. مشکل جدی که در اینجا وجود داره اینه که قوانین فقط برای روی کاغذ هست و نه قوه قضاییه خودش رو مستقل میدونه از حاکمیت که جانب مردم رو بگیره و جانب عدالت رو بگیره، و نه نیروهای امنیتی خودشون رو موظف میدونن که قوانین رو اجرا بکنن. اینجا ضعف ساختاری وجود داره که گفتن آقای مطهری به نظر من هیچ کمکی نمیکنه، برای اینکه این روند همواره وجود داشته. تاریخ مختصر جمهوری اسلامی به راحتی نشون میده که قوانین متعدد از جمله قانون اساسی همواره نقض شده، متهمین زیادی برای مدت‌های طولانی در بازداشتگاه‌هایی که هیچ نام نشانی نداشته برده شدن، بعضی از اونها شکنجه شدن مثل مرحوم ستار بهشتی کشته شدن، و مدت بازداشت‌های انفرادی بسیار طولانی بوده. بنابراین سوال برمیگرده به خود آقای مطهری. زمزمه این شنیده میشه که آقای مطهری قصد داره که کاندیدات بشه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران.
آقای رئیسی، از دیدگاه شما چرا قوه قضاییه قانون اساسی و قوانین خودش رو به گفته شما زیر پا میگذاره؟
من به عنوان یک وکیل که سالها کار وکالت رو در ایران انجام دادم و با قسمت‌های مختلف دستگاه قضایی آشنایی دارم، میخوام اینو عرض کنم که قوه قضاییه در ایران قوه قضاییه مستقل از حاکمیت نیست. قوه قضاییه به شکل دموکراتیک مدیران اون انتخاب نمیشن، بنابراین وقعی به نیاز و به خواست مردم نداره، مشخصا وقعی به مسئله عدالت به مفهوم دقیق اون هم نمیذاره. اون چیزی که قوه قضاییه براش اهمیت داره منبعیات حاکمیت، قدرت هست، نظام قدرت در ایران هست، و همه اینها ما میبینیم که دستگاه قضایی دقیقاً رفتاری را انجام میده که مأمورین امنیتی میخوان. دلیل این موضوع دقیقاً برمیگرده به ساختار بیمارگونه و ضعیف دستگاه قضایی.
حسین رئیسی حقوقدان در کانادا بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد ارزیابی داشت به موضوع نحوه بازداشت‌ها در ایران. و اما کارشناسان روس میگویند سطح آب دریای خزر به طور نگران کننده‌ای کاهش یافته است. در گزارش تازه‌ای آمده که هرچند سطح این دریا همواره در نوسان بوده، اما در سال‌های اخیر به دلایل تغییرات اقلیمی کاهش سطح آب دریای خزر بیشتر شده و ادامه این روند نه تنها خطری برای اکوسیستم است، بلکه زندگی و فعالیت انسانی در اطراف دریای خزر و سواحل آن را با چالش روبرو می کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
پژوهشگاه مسائل خزر در روسیه در گزارش جدید اعلام کرد تغییرات اقلیمی تأثیر غیرقابل جبران بر دریای خزر دارد. این گزارش در مراسمی به مناسبت 185مین سالگرد آغاز به کار سازمان هواشناسی روسیه در استراخان ارائه شد و در آن افزایش دما و سرعت تبخیر آب دلیل اصلی کاهش سطح آب دریای خزر در سالهای اخیر اعلام شده. سرگی لفشن، کارشناس این پژوهشگاه، بیشتر توضیح می‌دهد.
تحولات آب و هوایی منطقه خزر که اطلاعات آن را از 5 کشور ساحلی گرد هم آورده ایم، ما را به یک نتیجه ساده و بسیار نگران کننده می رساند. دریای خزر در حال تبخیر است. یکی از دوره‌های بلند مدت کاهش سطح آب دریای خزر پس از دهه 30 قرن گذشته میلادی آغاز شد و نتیجه اجرای طرح‌های صنعتی و کشاورزی اتحاد شوروی بود. همچنین تغییر بستر برخی از رودخانه‌ها، ایجاد دریاچه‌های مصنوعی، سدها، آببندها و افزایش فعالیت انسانی موجب کاهش سطح آب دریای خزر بود که در سال 1977 به پایین‌ترین میزان خود رسید. از آن سال تا سال 2000 تراز آب دریا افزایش یافت، اما از آن به بعد دوباره رو به کاهش نهاده. اگر ما دمای هوا طی این سه دوره را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم افزایش دما و تبخیر آب تأثیر کلیدی بر نوسانات این دریا دارد. بین سالهای 1995 تا 2015 متوسط دمای ماکسیموم سطح آب دریای خزر 1 درجه سانتیگراد افزایش یافته و اگر این روند ادامه دار باشد و بیشتر از این نشود، بخش‌های از شمال خزر که حدود 5 متر عمق دارد 75 سال دیگر کاملا خشک خواهد شد. حتی به رغم افزایش بارندگی در شمال خزر و پرآب شدن رودخانه ولگا طی 3 سال گذشته، افزایش دما و سرعت تبخیر آب در مناطق جنوبی باعث تسریع روند کاهش سطح این دریا شده، به گونه ای که احتمال می رود سطح آب خزر تا پایان سال جاری میلادی 15 سانتی متر کاهش یابد. این در حالی است که متوسط کاهش سطح آب طی 25 سال گذشته حدود 7 سانتی متر در سال بوده. حتی اگر تحولاتی رخ دهد که پیشبینی های من را تحت تأثیر بگذارد، افزایش تراز آب خزر منتفی است و این مسئله است که برای همه 5 کشور مشکل ساز خواهد شد.
کارشناسان پژوهشگاه مسائل خزر در روسیه هشدار می‌دهند طمع استخراج نفت و گاز از دریای خزر چشم مسئولین 5 کشور ساحلی را نسبت به مشکلات عمده این دریا همچون آلودگی و انقراض گونه‌های جانوری کور کرده است. پروفسور گابریک عبدالرحمانوف از صاحب نظران برجسته روس در زمینه محیط زیست دریای خزر میگوید که خطرات فعالیت‌های انسانی برای این دریا بسیار بیشتر از هر گونه فاجعه طبیعی است.
بزرگترین خطری که این دریا را تهدید می کند طرح‌های زیرساختی است، به ویژه احداث کانال‌هایی که آب این دریا را به مکان‌های دیگر انتقال می دهد. تهدیدهای دیگر ناشی از افزایش بهره‌برداری از منابع نفت و گاز است که معجون خطرناکی از نفت خام، مواد شیمیایی و لجن و گلولای را با آب مخلوط می کند. ورود پساب‌های سمی صنعتی و کشاورزی و فاضلاب این دریا را با بحران اکولوژیک روبرو ساخته است. این مشکلات خزر است که در مقایسه با آن تهدید کاهش سطح آب این دریا چندان مشکل ساز به نظر نمی‌رسد.
در گزارش جدید پژوهشگاه مسائل خزر در استراخان تأکید شده تغییرات اقلیمی با هزینه‌های اقتصادی هنگفتی همراه است. بر اساس این گزارش، چنانچه سطح دریا 1.5 متر کاهش یابد، حدود 15 میلیارد دلار هزینه بر دوش کشورهای ساحلی می‌گذرد. زیرا کاهش سطح آب به کشتی‌ها اجازه نخواهد داد در بندرهای موجود پهلو بگیرند و تمام سازه‌ها و زیرساخت باید دوباره ساخته شوند. همچنین کاهش سطح آب با تغییر کیفیت آن و غلظت نمک همراه است و زندگی گیاهان و جانوران و ماهیان خاویاری را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این گزارش آمده که روسیه، ترکمنستان و قزاقستان همکنون با پیامدهای کاهش سطح آب دست و پنجه نرم می‌کنند و به زودی ایران و آذربایجان که دارای بیشترین تراکم جمعیت در مناطق ساحلی هستند با این مشکل درگیر خواهند شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 2042-02-2112-2112. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.